آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده های عزیز، ساعت در دوشنبه 8 بیگاه است و من معصوم محمد رجب هستم، مجری نشر دویوم مجله شامگاهی سه شنبه 4 ژانویه. در آغاز طبق معمول خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم میرزایی سلیم پور. بفرمایید.
تشکر معصوم و سلام شنونده عزیز. در آغاز نگاهی به سرخط اخبار. مقامات تاجیکستان میگویند علاءالدین دولتوف و 7 جنگی دیگر امروز کشته شدند. ولی ولایت پنجاب پاکستان امروز در حمله در اسلام آباد به هلاکت رسید. رستم صالیب سفیر تاجیکستان در بروسل و مظفر حسینوف سفیر در ازبکستان تعیین شدند و در قرقیزستان میخواهند قلعه‌ای را به نام ولادیمیر پوتین بگذارند. مشروع خبرها. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند فرمانده مخالفین مصالح دولت در وادی ایرش علاءالدین دولتوف ملقب به علی بدکی همراه با 7 تن از یارانش در یک درگیری در روستای رونوی ناحیه ایرش کشته شدند. محمد جان نرزیف سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت یک جنگی دیگر در رونوف دستگیر شد.
هنگام دستگیری گروه مذکور از جانب آنها مقابله شدید مصالحه نشان داده شد. در نتیجه این مقاومت 8 نفر اعضای گروه جنایی نابود کرده شد، 1 نفر دستگیر کرده شد. از جمله رهبر گروه دولت علاءالدین علی بدکی نابود کرده شد. حیات شخصی مقامات کارهای داخلی و دیگر ساختار قدرتی تلفات ندیدند.
عملیات ضد گروه علی بدکی و مولا عبدالله رحیموف در وادی ایرش از ماه سپتامبر ادامه داشت. امروز قبلا اعلان شد که عملیات تعقیبی این گروه را در رشت از سر گرفتند. تفصیلات بیشتر خبر در ادامه برنامه. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان رستم صالیف را سفیر در بروسل و مظفر حسینوف را سفیر در تاشکند تعیین کرد. رستم صالیف از ماه می به دنبال بازگشت سید مومن یتیموف به دوشنبه کاردار سفارت تاجیکستان در بروسل بود. او همین طور رهبری نمایندگی تاجیکستان در ناتو و اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. مظفر حسینوف که تا حال رهبری دپارتمان سازمان‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه تاجیکستان بود، در مقام سفیر در تاشکند بابخان محمدوف را عوض می‌کند. ولی پنجاب بزرگترین ولایت پاکستان امروز در یک حمله در اسلام آباد پایتخت این کشور کشته شد. پلیس میگوید یکی از محافظان سلمان تاثیر در نزد منزلش در اسلام آباد علیه او تیر کشاده است. 5 تن دیگر جراحت برداشته خودی حملگر را بازداشت کرده اند. تاثیر عضوی ارشد حزب حاکم مردمی و از یاران نزدیک رئیس جمهور آصف علی زرداری بود که از جنگان اسلامی در پنجاب آشکارا انتقاد میکرد. ایران امروز تایید کرد که برخی سفیران آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای را دعوت کرده است تا از تأسیسات هسته‌ایش بازدید کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست گفت این هیئت سفیران چند از قدرت‌های جهانی دخیل در مذاکرات برنامه‌های بحث‌برانگیز هسته‌ای ایران در چارچوب گروه 5+1 را نیز در بر می‌گیرد.
اقدام جدید دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشورمون یک بار دیگه اسنانیت کشور ما رو در رابطه با این همکاری و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های ما نشان میده.
نماینده تهران گفت این سفر قبل از شروع مذاکرات این گروه با ایران در استانبول صورت خواهد گرفت. این نشست در پایان ماه ژانویه برنامه‌ریزی شده است. ادامه اخبار. بنابر خبرها در پی یک عملیات 3 درفشش صوفی در ایران تحت بازداشت قرار گرفتند. مقامات روز یکشنبه 5 عضو جمعیت صوفیان نعمت الله قنابادی را در فلات شهر دستگیر کردند. هدف عملیات منزلی بود است که در آن مرتضی محجوبی رهبر این جمعیت قرار داشت. به دنبال اعتراض پیروانش محجوبی و پسر او را همان روز از زندان دستگیری اصفهان رها کردند، ولی 3 درفش دیگر همچنان در بازداشت باقی میمانند. حامیان حقوق بشر میگویند تعقیب در ویشان در عهد رئیس جمهور محمود احمد نژاد افزایش یافته است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میخواهد تا پایان سال شماره اسبهای خدمتیش را از 15 سر فعلی به 50 سر برساند. محمدالله اسدالله سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
15 چنین اسبهای خدمتی این زمان در اختیار مقامات کارهای داخلی تنها در خود وزارت مورد استفاده قرار داده شدند و در نظر داشته شده است که تا آخر سال روان شماره این اسبها به 50 عدد رسانیده شود.
و آخرین خبر، با قرار سروزیر قرقیزستان الماسبیگ خوتنبویف یکی از قله های این کشور به نام سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گذاشته می شود. اکنون این قرار برای تصویب نهایی به پارلمان ارائه شده. در صورت رضایت پارلمان یک قله 4500 متری در ولایت شمالی چوی قله ولادیمیر پوتین نام خواهد گرفت. در قرقیزستان یک قله را علاوه بر نام رهبر پیشین روسیه بوریس یلسین گذاشته بودند. مطبوعات روسیه در توصیف پوتین که گاه در بیابان و گاه پشت چنبر فرمان هواپیما ظاهر می شود از بهترین صفات کار می برد، ولی گفتن شده است که آیا او قصد بلند شدن به قله پوتین را دارد یا خیر.
تشکر میرزا، همکارم میرزای سلیم پور بود با خلاصه اخبار مهمی این ساعت. شنونده های عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب و در سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا azadi.tj دریافت کنید. آزادی دریچه شما به دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده های عزیز، مجله شامگاهی سه شنبه 4 ژانویه را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. حالا مرور کوتاه به سرخط گزارش هایی که تا 25 دقیقه دیگر در این نشر برنامه تقدیم خواهند شد. علی بیدکی رهبری گروه مسلح مخالف در رشت با 8 یارانش کشته شد. دادگاه حزب التحریر، آیا تحریریان می‌خواستند نیروگاه راغون را ترک کنند؟ امید اخیر به رئیس جمهور، سرمایه‌گذاران شرکت ماوراءالنهر در دوشنبه برای بازگردان پول‌های خود از رئیس جمهور امام‌علی رحمان یاری می‌خواهند. تاجیک ایر بیشتر از بوئینگ استفاده میکند بعد از صدمه هوایی تو 154B در سورگوتی روسیه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله شامگاهی سه شنبه 4 ژانویه میشنوید و در آغاز درباره موضوع داغ در تاجیکستان. طبق اطلاع رسیده از وادی رشت صبح امروز در دهه روناب وادی رشت در یک زد و خورد مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروه مسلح مربوط به علاوالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی، خود علی بیدکی و 7 تن اعضای گروهش کشته و یک عضو دیگری این گروه بازداشت شده است. جزئیات بیشتر این مطلب را همکارم میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
بر اثر یک عملیات گسترده نیروهای نظامی حکومت تاجیکستان در دهه روناب ناحیه رشت 180 کیلومتری شرق پایتخت این کشور صبح سه‌شنبه علاوالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی و 7 تن از شریکان او کشته شده، یکی از اعضای این گروه بازداشت شده است. بنابر اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، نیروهای مربوط به وزارت دفاع، کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت امور داخلی و گارد ملی پس از آگاه یافتن از وجود گروه 9 نفره علی بیدکی در یک آغل ساکن دهه روناب وادی رشت، این منزل را به محاصره گرفته هدف حمله قرار دادند. در این باره محمد جان نظریف، کارمند دفتر مطبوعات وزارت امور داخلی، به رادیو آزادی چنین گفت:
در نتیجه این مقاومت از جانب کارمندان دسته مخصوص ساختارهای قدرتی 8 نفر از گروه جنایی نابود کرده شده، 1 نفر دستگیر کرده شد. از جمله رهبر گروه دولت علاوالدین علی بیدکی نابود کرده شد.
در همین حال عالم عادلوف، یکی از نزدیکان میرزا خواجه احمدوف، از سابق فرماندهان اتحاد مخالفین تاجیک از منطقه رشت، در صحبت تلفنی به رادیو آزادی این خبر را تصدیق نمود و گفت:
همین خطر خوای بسیار در همین نویا اومدم، بعد از همین نویا گذشتم که یک کپری کی پیاده گذر لرزونه کرد، همون کپری که خطی گذشتن راستن همون جای کونه یک آدم در درآمدن، اوغلی همون در درآمدن، او آدم بی خبر بالا اوغلی همون در ایستادن، عکسی با درک یافتن که اینا همون جهان تحریر رفتن، همون جا عملیات سر کردن سنگی ها علی بیدکی کشتن.
جناب عادلوف میگوید عملیات با راهنمایی و فرماندهی شاه اسکندروف، سابق فرماندهی نیروهای مخالفین تاجیک صورت گرفته است. عالم عادلوف به این باور است که گروه علی بیدکی همگی 9 نفر باقی مانده بودند که با این عملیات کاملا از بین برده شد. ماه نوامبر سال گذشته تارنمای دیلی موشن نوار ویدئویی را نشر کرد که در آن افراد مسلح در کوهستان سربرف تصویر یافته. در تیتر اول نوار گفته می شود این گروه مجاهدان علی بیدکی یا علاوالدین دولتوف می باشد، هنگام عبور از کوهسار در ماه نوامبر سال 2010. در همین روزها بود که مقامات امنیت تاجیکستان از تقریبا انجام یافتن عملیات نیروهای حکومت و محو شدن گروه های پیکارجو در رشت گزارش دادند، ولی گفتند وزارت دفاع تاجیکستان در شرق کشور برای تمرین عسکران و افسرانش مرکز دائمی تمرینی تشکیل می‌دهد. عملیات نیروهای حکومت علیه گروه ملا عبدالله و علاوالدین دولتوف در شرق تاجیکستان در نیمه دوم ماه سپتامبر سال گذشت و پس از آنکه در پی حمله غافلگیرانه 28 سرباز وزارت دفاع در دره کمراب کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند آغاز یافت. مقامات می‌گویند که در جریان این عملیات 20 تن از پیکارجویان نیز به هلاکت رسیدند، اما طبق اطلاع مقامات قدرتی کشور بر اثر حوادث مختلف در جریان این عملیات به مثل صدمه چخبال گارد ملی که حامل 28 سرباز کمیته امنیت و گارد ملی بود و هم در مینه برخوردن ماشین حامل سربازان وزارت دفاع حدود 60 سرباز نیروهای حکومتی جان باختند. بنا به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان در حال حاضر عملیات علیه باقی مانده های این گروه ادامه دارد. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن علاءالدین دولتوف با لقب علی بیدکی و 7 تن از گروه مسلح وی و ادامه عملیات نو نیروهای دولتی در منطقه رشت. شنونده های عزیز، تلاش خواهیم کرد از جریان ادامه این عملیات مسلحانه در رشت شما را در برنامه های آینده در جریان گذاریم. با رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابش ها
آزادی در ساتلیت
موج های آزادی در ماهواره شما و حالا ادامه مجله شامگاهی. دادگاه شهر دوشنبه با بازبینی پرونده 8 شهروند با اتهام همکاری با حزب التحریر شروع کرده است. 2 نفری آنها که اولی سال گذشته در محله سمزواد دوشنبه از جانب کارمندان امنیتی بازداشت شده بودند، گویا قصدی ترکانیدن نیروگاه راغون را داشتند. با تفصیلات بیشتر این مطلب همکارم خورشید همدم از دوشنبه.
محاکمه پرونده جنایی این 8 نفر که با عضویت در سازمان ممنوعی حزب التحریر متهم دانسته می شوند پس از 9 ماه بازداشت 2 نفری آنها صورت می گیرد. کارمندان انتظامی و امنیتی یوسف جان حفیظ و کمال خان صلاحی دین و ساکنان شهرهای بابا جان غفور و خوجند ولایت سوغد را بعد تاریخ 20 اپریل سال گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با گمان قصد ترکاندن نیروگاه راغون بازداشت کردند. جمال خان برادر 26 ساله کمال خان صلاحی دین در صحبت با رادیو آزادی گفت
همون جایی که بازار است بشه و در نصف هسته که بازار اونجا که درامت تلفون هست تلفون کچگی وقت قدیدن و هم خیلی بسنگ و هم روغون فرکنن دینه اون دانه که دستان بیلو یک ملازره و از این تعریف کرده زیانو خودمون در خیلی فرکن بسیار سوامش هم نمیدونم.
هرچند شرح از سوی مقامات تفتیشات و دادگاه در این باره شنیده نشد، جمال خان صلاحی دین معتقد است که برادر و هممسلک او را برای عضویت در حزب التحریر بازداشت کردند. بر علاوه یوسف جان حفیظ و کمال خان صلاحی دین ساکنان شهرهای بابا جان غفور و خوجند ولایت سوخت همچنین در کرسی عیبداری صابر جان عبدالحامید و دولتیار قربانوف طالب نوروف سالی رحمانوف علی جان یوسف و عبدالرحمن کریم و ساکنان شهر دوشنبه و ناحیه های حصار و رودکی و مومین‌آباد تاجیکستان نیز قرار گرفتند که هر کدامی از 26 تا 43 سال سن دارند. در همین حال محبوبه شمسی‌دین و دادرس دادگاه شهر دوشنبه نیز بر رادیو آزادی گفت این افراد به اتهام عضویت در سازمان ممنوعی حزب التحریر در سال 2010 بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی آنها را طبق قانون جنایی تاجیکستان برای برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی و همچنین دعوت عمومی برای با راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی متهم می‌داند. وی از شرح بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت مقامات تفتیشاتی و حتی وکیلان مدافع متهمان از اظهار نظر درباره این پرونده جنایی سرپیچی کردند، زیرا بالای این پرونده جنایی مهر کمیته امنیت ملی تاجیکستان گذاشته شده است. همچنین بقیه این گروه 8 نفره که برخی از آنها قبلا به اتهام عضویت در حزب التحریر زندانی بودند پس از آزاد شدن باز به فعالیت های خود ادامه دادند. شادی برادر طالب نوروف در این باره میگوید
یک بود 4 سال شدگی به همین حزب التحریر گفته در یوان 6-4 سال برآمده بود نه یک سال آزاد دیده بوده بعد این همین اسباب با این قطعه با آورد همین حزب التحریر گفته ولی همین حزب شده حق نشید.
اما در میان این گروه کسانی هستند که برای اولین بار بازداشت شدند و با گفته پیمندانشان گناه ندارند. حفیظ بانو خاله علی جان یوسف و ساکن جماعت دیهات رسیه ناحیه رودکی میگوید او را از راه بازداشت کردند.
هشتا این گودک داره تیتش ایرانت یشتش پرپک که زنش ایرانت همه آتش همه شکته هنگی میزن با دیگه کار نیسته های نماز میخانه مسلمان نماز میخانه مسلمان ده نماز روزه خدا.
خالص اما ساکن شهر دوشنبه و خانم دولتیار قربانوف یکی دیگر از افراد محاکمه شونده در دادگاه شهر دوشنبه به هیچ وجه به عیبدار بودن شوهرش باور ندارد و افسود به این ترتیب در صورت حساب شدن اتهام وارده به این 8 نفر بر اساس قانون جنایی تاجیکستان آنها از 10 تا 12 سال روانه زندان خواهند شد. فعالیت حزب التحریر در تاجیکستان هنوز سال 2001 من شد. 2 سال پیش مقامات تاجیکستان حزب التحریر را بر روی خط سازمان‌های افراطی شامل کرد. حزب التحریر میگوید برنامه این سازمان سرنگون کردن حکومت‌های دموکراتیک و بنیاد یک خلافت اسلامی در منطقه آسیای مرکزی است. در طول 9 سال اخیر تعداد زیادی پیروان این حزب برای صادر نمودن اعمال غیرقانونی، نظیر پهن کردن شبنامه‌ها، ادبیات مذهبی و دعوت برای سرنگونی نظام دموکراتیک کشور بازداشت و با مدت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. اما با این هم گفته می‌شود پیروان این گروه با فعالیت‌های خود با هر را ادامه می‌دهند و اخیراً مجله این سازمان با نام سوپی خلافت نشرگری آن به زبان تاجیکی و با مقواه رنگه در 54 صفحه چاپ شده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مستقند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .cg.
و حالا ادامه مجله شامگاهی سه شنبه 4 ینور با موضوعها از منطقه و تاجیکستان. سرمایه گذاران شرکت ماوراء النهر، یک شرکت خانه‌ساز، در دوشنبه با برگزاری یک همایش از رئیس جمهور امام‌علی رحمان در بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان از شرکت مذکور یاری خواستند. شرکت ماوراء النهر با پول پیش پرداخت مشتریان منزل‌های زیست بنا می‌کرد و میانه‌های سال گذشته گفته می‌شد که در وضع خیلی بدی مالی قرار دارد. ماه نوامبر رئیس آن جورابیگ آخونوف از جانب مقامات انتظامی در شهر دوشنبه بازداشت شد، ولی تا کنون اتهامات علیه وی اعلان نشده است. در حال حاضر پولی بیش از 300 نفر مشتری شرکت ماوراء النهر به مبلغ صدها هزار دلار در خزینه شرکت ماوراء النهر باقی مانده است. جزئیات بیشتر این مطلب را خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه سفرگل عالمی گزارش می‌دهد.
کمیته مشتریان شرکت خصوصی ماوراء النهر در همایش نوبتی خود که روز 4 ینور صورت گرفت، ضمن ارسال یک مراجعه‌نامه به سروزیر کشور شکرجان ظهورف، خواستار از حبس آزاد کردن رئیس شرکت مذکور جورابیگ آخونوف شدند. اعضای این کمیته تقاضا کردند که به جورابیگ آخونوف باز یک شانس داده شود تا او تواند کار را در ساختمان‌های ناتمام این شرکت اثر بگیرد و یا قرض‌های مشتریان را برگرداند. محمد نظر رحمت شایف، رئیس کمیته مشتریان شرکت ماوراء النهر، میگوید این کمیته مستقل بوده، به نمایندگی از 600 مشتری و سرمایه گذاران تأسیس یافته است و هدف آن رسیدن به عدالت و حقیقت و حفظ مبلغ ها و حقوق مردم می باشد. آقای رحمتشاه بر رادیوی آزادی گفت مشتریان این شرکت ساختمانی اصلا مردم کم بضاعت و خانواده های مهاجران کاری می باشند و آنها به خاطر ارزان و دسترس بودن خانه های این شرکت مشتری آن شدند.
باور نکنید، اینجا نگاه کنید، تک ظرفشان 26 نفر، 60 نفری که در همون خانه پول سپردند، باقی مانده 34 نفر پول را بازپس گرفتند. 26 نفر ماندند. رئیس نمیتواند با 26 نفر دو بلوک نوشانه را سازد، سه بلوک را سازد.
اعضای کمیته مشتریان شرکت ماوراء النهر میگویند بازداشت رئیس شرکت و منع فعالیت آن غیر قانونی صورت گرفته است و آنها بیمزان دارند که مبادا دارایی این شرکت به غارت رفته هم تقدیری مهر بیزنس بگردد. پروین حکمت و اعضای کمیته و یکی از مشتریان این شرکت گفت:
من شخصا اینجا خانه گرفتگیم، وقتی که ما خانه را نخ کرده بودیم 50,000 دلار، وقتی که کریز شد
همه برای
همه خانه 50,000 دلار مرا 35,000 دلار کردن،
همه با همه خیلی کردن.
اومان شرکتی که برای مردم، برای خلق کمبغل، برای مردم بی خانه و بی درد.
در همین حال وکیل مدافع کمیته مشتریان شرکت ماوراء النهر حامد بای معمورف به رادیوی آزادی گفت دادستانی کل از چند زاویه حقوق مشتریان این شرکت را پامال و یا نادیده گرفته است. این در حالی است که فعالیت شرکت مذکور قانونی بوده، معاملات آن با مشتریان طبق شرطنامه صورت گرفته است.
پیش از همه تو امروز فعالیت هم جمعیت دوره مسئولیت محدوده آورانه هم من کردن. نور پیچت پرکاتور گرفتگی جمعیت فعالیت کردن نمیتواند که ساختمان دوام تیم.
با گفته رئیس کمیته مستقل مشتریان شرکت ماورانهر محمد نظر رحمت شایف، رئیس شرکت مسکور جورابیک آخونوف که حالا در بازداشتگاه موقت به سر میبرد، وکالت های خود را برای ادامه فعالیت به برادر خود تورابیک آخونوف سپرده است. ولی بنابران که مهر شرکت را هنوز دادستانی کل برنگردانده است، شرکت نمیتواند کاری خود را ادامه و منزل آدمان را ساخته و مورد استفاده قرار دهد. و اما جمشید سنگف سرداری بخش تفتیشاتی دادستانی کل در صحبت با رادیوی آزادی گفت تا انجام تفتیشات مهر و دیگر اسناد شرکت برگردانیدن نمی شود و او این نکته را که شرکت ماورانهر سرمایه برای ادامه کار را در دست دارد رد کرد و گفت
فکتیسکی رنگ بانکروت شدگی کرخونه یو که تو دستگیر کنیم را همی کبیلیتی پیش بردی همی کار را داریم گب نیست نکی میدونیم که ندارنم خیلی با یکان روی ماشینی که را میگیرند برای خاطر همین بود دیگه نمیتونیم او رای خیلی کرو در تا انجام تفتیش شد.
با این ترتیب جورابیک آخونوف رئیس شرکت خصوصی ماورانهر 9 نوامبر سال روان از جانب مقامات انتظامی بازداشت شد و علیه او پرونده جنایی باز شد. آخونوف با ماده 247 قسم 4 قانون جنایی یعنی قلابی متهم دانسته می شود. شرکت مذکور که طی 4 سال اخیر به ساختمان بناهای استقامتی مشغول است از حساب پول پیش پرداخت مشتریان کاری خود را به راه مانده بود. و با گفته مقامات انتظامی در فعالیت خود این شرکت به قلابی رخ داده است، ولی کارمندان شرکت میگویند علت اصلی مفلس شوی شرکت ماورانهر بحران مالی جهانی بوده است که به این شرکت 7 میلیون دلار ضرر مالی وارد کرده است. شرکت بناسازی ماورانهر یکی از اولین شرکت های خصوصی است که بعد از سکوت چندین ساله بازار ساختمان منزل در شهر دوشنبه به فعالیت شروع کرده است. این شرکت طول 4 سال فعالیت خود در مناطق مختلف پایتخت 10 بنای 13 طبقه را با پیش پرداخت 50% میزاجان بنیاد و مورد بهره برداری 1,500 نفر مشتریان خود قرار داده است. فعلا 12 بنای دیگر 4, 5 و 13 طبقه استقامتی در مناطق مختلف شهر دوشنبه ناتمام مانده اند. شرکت مذکور به ضرر دیدگان آفت طبیعی شهر کولاب نیز به طور رایگان 5 منزل زیست ساخته و سهمیه های نیروگاه راغون که از سوی دولت به فروش گذاشته شده بود به مبلغ نزدیک به 1 میلیون دلار خریداری کرده است. ضمن برخی از کارشناسان یک علت ورشکستگی و از فعالیت بازماندن این گونه شرکت ها را در طرز مناسبت برخوردی حکومت مربوط می دانند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کوشش مشتریان شرکت خانه‌سازی ماوراءالنهر برای بازگردان مبلغ‌هایشان از شرکت مذکور.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان رادیوی آزادی در شبکه جهانی. ادامه برنامه. شرکت تاجیک ایر میگوید توصیه روسیه در مورد خودداری موقتی از استفاده هواپیمای نوع تو-154B را در مد نظر گرفته است. مؤسسه روسترانسنادزور و یا خدمات نظارت تکنیکی هواپیماهای روسیه بعدی به صدمه تکنیکی دچار شدن هواپیمای مسافربری تو-154B در فرودگاه شهر سرگوت روسیه با تاجیکستان و کشورهای دیگر استفاده برنده از این نوع هواپیماها چنین پیشنهاد کرده است که از استفاده این نوع هواپیما خودداری کنند. ترکش فاجعوی یک محرک هواپیمای تو-154 در سرگوت روز 1 ژانویه بعد فرود آمدن و خوشبختانه پس از بیرون شدن مسافران از داخل هواپیما باز هم با هلاکت 3 نفر و جراحت های مختلف برداشتن 48 تن دیگر انجام یافته بود. در صحبت با نظیره دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر نخست پرسیدم آیا شرکت مذکور هواپیمای تو-154B دارد؟
تاجیک ایر در حال کنونی از هواپیمای تو-154 به استفاده نمی کند. آنها مهلت استفاده خود را سپری کرده از استفاده گرفته شدند. ما عمدتاً از بوئینگ و تو-154M استفاده می کنیم. شرکت ما 4 عدد نوع تو-154M دارد. این نوع شکلی نوتر و تکمیل شده تو-154B است که در شهر سرگوت روسیه به صدمه دچار شد. اما ما این نوع را بنابر زیاد سوزشواری خرج کردنش کم استفاده میبریم، تنها در حالات خیلی ضروری. با این وجود پیشنهاد و توصیه های روسیه از خودداری در استفاده تو 154 از جانب متخصصان شرکت تاجیکر در مد نظر گرفته شده است، هرچند که تاکید میکنم ما تو 154 نداریم. در سرگوت محض همین نو به صدمه فاجعه‌ای دچار شده بود.
خانم دولتوا، شرکت تاجیک ایر فکری نو کردن هواپیماهای خود را هم دارد؟ منظورم از استفاده گرفتن همان یک و آنهای بازمانده از دوره شوروی.
تخمیناً ماهی مر دو نوی هواپیمای چینایی ما-60 و دو بوینگ خریدنی هستیم. در حال حاضر ما یک نو بوینگ داریم. همین طور شماره این بوینگ ها 3 عدد خواهد شد. این هواپیماهای خارجی هواپیماهای روسی آن و یک را عوض خواهند کرد. همین طور هواپیماهای ما برای اجرای پروازها در یک هفته به 84 خط سیر کافی خواهند بود.
регулярних рейсах, которые у нас вот ставятся, а их у нас неделю набирается где-то 84.
تشکر نظیره دولت و سخنگوی شرکت تاجیک ایر از قطع استفاده هواپیمای تو 154B صحبت میکرد. و در دقیقه های پایانی این نشر مجله شامگاهی همکارم افراسیاب سلطان با خلاصه نظر و اندیشه های خواننده های سامانه آزادی.
خوانندگان صفحه اینترنتی امروز به سه موضوع توجه بیشتر داشتند که یکی از آنها بحث قرض های خارجی تاجیکستان بود. یک نفر در این موضوع از آن اظهار حیرت کرده است که قرض خارجی تاجیکستان به 1,800,000,000 رسیده است، ولی روشن نیست که این قرض ها در کجا صرف شدند. محسن از روسیه باور دارد که اکثر این مبلغ ها را رشوت خوران بر نفع خود استفاده کردند. وفا میگوید ازبکستان در دوران جنگ به فرانت خلقی کمک کرد و اکنون میخواهد این قرض را از بودجه تاجیکستان بازپس بگیرد. دانشجو مینویسد این بار اول نیست که مسئولین دولت از نام خلق قرض میگیرند و سرنوشت آن ناروشن باقی میماند. در پایه موضوع تقاضای آزادی رئیس شرکت ماوراءالنهر از سوی مشتریان نیز نظرهای زیاد نشر شده است. ناظر مینویسد که در کشورهای دیگر شرکت های ساختمانی در شرایط بحران از دولت کمک گرفتند، ولی دولت تاجیکستان نتوانست به ماوراءالنهر کمک کند تا از بحران رهایی یابد. نفر با لقب فر از مسکو گفته است که واقعه بازداشت رئیس ماوراءالنهر باز یک حادثه محدودسازی آزادی بیزنس در تاجیکستان است. خواننده دیگری جناب آخونوف را به آن عیب دار کرده است که به اصطلاح او در محیط ناسالم بیزنس تاجیکستان میلیون ها دلار مردم را جمع کرده است، ولی نفر دیگر به کار رئیس شرکت ماوراءالنهر بهای مثبت داده است. او گفته است اگر مثل جناب آخونوف صاحب کاران بسیار میشدند، اقتصادیات تاجیکستان توسعه مییافت. رستم باشد باور دارد که بازداشت رئیس شرکت ماوراءالنهر خاصیت صرف سیاسی دارد. در موضوع تحت عنوان چرا رکلام موبایل از تلویزیون غیب زد نیز خوانندگان بحث جالبی کردند. یک دانشجو از محدودیت های استفاده تلفن برای محصلین شکایت میکند و میگوید ما بجای آن که به پیش حرکت کنیم روز از روز به عقب میرویم. آخر دانشجو تلفن موبایلی استفاده نبرد، پس کی باید آن را استفاده کند؟ سوال داده است او. اما فرشته از آمریکا جواب داده است که منع کردن تلفن های موبایلی برای مکتب بچه ها و دانشجویان خیلی به مورد است، زیرا این قانون نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام دولت های ترقی کرده جاری شده است. سروش دانشجوی دیگر از آمریکا با فرشته نوشته است که همیشه با خود تلفن دارد و در آمریکا چنین قانونی برای محدود کردن استفاده تلفن وجود ندارد. باز هم فرشته در پاسخ می نویسد در دانشگاهی که او تحصیل می کند استفاده تلفن همراه هنگام درس منع است. این یک نمونه از بحث های امروزه خوانندگان سامانه بود و شنوندگان گرامی شما را هم به این بحث ها به تارنمای ما با نشانی www.azadi.tj دعوت میکنیم.
و شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دویومی مجله شامگاهی سه شنبه 4 ژانویه. شما را در این برنامه من معصوم محمد رجب همراهی میکردم. گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی بعد یک پاره ترانه ادامه مییابد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.